ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز پنج شنبه 24 بهمن سال 1392، 13 فوریه سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب خوش شنوندگان گرامی. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را به خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف اندازد خودداری کنند. این نامه در حالی به اوباما نوشته می‌شود که گزارش هاکی است که دو نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات در صدد تهیه قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور هستند که در آن نتایج مورد قبول توافق‌نامه نهایی با ایران را ذکر می کنند. این نامه قبلا 70 امضا داشت که در نهایت تعداد امضا کنندگان به 104 تن رسیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بانکی در کره جنوبی گزارش دادند که این کشور در صدد پرداخت بخشی از پول نفت وارداتی از ایران است که به علت تحریم‌ها تاکنون مسدود بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز مشخص نیست کره جنوبی چه میزان پول به ایران پرداخت خواهد کرد، اما پولی که بانک مرکزی ایران تا آخر سال 2013 میلادی در دو بانک کره جنوبی داشته است 5 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. کره شمالی پس از ژاپن دومین کشوری است که مطابق توافق هسته‌ای ژنو بخشی از پول مسدود شده ایران را پرداخت می‌کند. حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران روی میز بودن تمام گزینه‌ها را که از سوی مقامات آمریکایی ابراز می‌شود بلوف سیاسی دانسته و گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت جمهوری اسلامی سال‌هاست برای این نبرد برنامه‌ریزی کرده و رزمایش‌های مختلفی انجام داده است. صندوق بین‌المللی پول در نخستین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی دارد. هیئتی از این صندوق اخیراً به تهران رفته و با مقامات ایران از جمله علی طیب نیا وزیر اقتصاد دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه صندوق بین‌المللی پول افزوده است که مجموعه از شوک‌های مختلف مانند اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های رفاه اجتماعی بدون منابع مالی کافی و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی اقتصاد ایران را به تحلیل برده و همزمان نرخ تورم و بیکاری بالاست و در این حال بخش‌های تعاونی و مالی نیز علائمی از ضعف نشان می‌دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه آینده به واشنگتن می‌رود. سخنگوی کاخ سفید گفته است که آقای نتانیاهو در دیدار با باراک اوباما درباره مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها، برنامه هسته‌ای ایران و دیگر موضوع‌های منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید افزوده است که در این دیدار نشانه همبستگی عمیق و پایدار میان دو کشور و مشورت‌های نزدیک در مورد یک رشته مسائل امنیتی است. ارتش عراق میگوید نیروهایش بخش عمده شهر رمادی را از افراد دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده پس گرفته است. به گفته ارتش عراق نیروهای دولتی با پشتیبانی هلیکوپترها بامداد چهارشنبه عملیات پاکسازی اکثر نواحی شهر را آغاز کردند و واحدهای پلیس به این مناطق فرستاده شدند. شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام بخش بزرگی از رمادی و چند شهر دیگر را در استان انبار در ماه‌های اخیر به کنترل درآوردند. در ژنو اعلام شد که نمایندگان روسیه و آمریکا و اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب روز پنجشنبه در ژنو راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر دیدار می‌کنند. در این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و گنادی کاتیروف همتای روس او نمایندگی کشورهای خود را بر عهده دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اگر که می‌خواید اخبار و گزارش‌های بیشتری از رادیو فردا بشنوید یا بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران را نیازمند اصلاحات اساسی خواند. علی‌رغم برخی انتقادها سخنگوی دولت ایران از سیاست توزیع سبد کالا دفاع کرد. آزادی بیان و رسانه و جایگاه ایران در تازه ترین بررسی سازمان گزارشگران بدون مرز. در کنار این موارد از تازه ترین خبرهای جشنواره فیلم برلینال نیز خواهید شنید. در بخش دوم هم از زمینه های اقتصادی انقلاب بهمن 57 در برنامه نماگر میتونید بشنوید. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد ایران تا شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود می گوید که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. گزارش نهاد اقتصادی مالی جهانی تاکید کرده که اصلاحات بنیادی لازمه برون رفت از ضربه های بزرگ بر اقتصاد کلان ایران در چندین سال گذشته است. صندوق بین المللی پول تسهیلات اخیر در توقف موقت برخی از تحریم ها را عاملی مفید برای کمک به روند اصلاحی در اقتصاد ایران خوانده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود چشمانداز اقتصاد ایران را امیدوارانه ترسیم کرده و میگوید که موافقتنامه موقت اتمی با قدرت‌های بزرگ و توقف موقت برخی از تحریم‌ها موجب بهبود دورنمای اقتصاد ایران در یک سال آینده شده است. گزارش صندوق بین المللی پول درباره ایران را خبرگزاری بلومبرگ نیز بازتاب داده و از قول مارتین سریسولا دستیار رئیس این نهاد مالی جهانی گفته است که در سال نو خورشیدی که از اول فروردین ماه آینده شروع می شود اقتصاد ایران رشدی بین 1-2% خواهد داشت. صندوق بین المللی پول در گزارش خود با اشاره به کاهش تورم اضافه می کند که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی حدود دی ماه گذشته نرخ تورم در ایران از 45% در ماه ژوئیه به 30% کاهش یافت. تیم کارشناسان صندوق بین المللی پول که اخیراً از ایران دیدن و با مقام‌های دولتی ملاقات کرده گفته است که انتظار دارد میزان تورم در سال آینده خورشیدی به 15% کاهش پیدا بکند. در برآورد صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی شده که میزان نرخ بیکاری نیز در ایران کاهش خواهد یافت. با این حال اضافه شده که چالش‌ها همچنان باقی است و لازم است دولت ایران برای جلوگیری از رشد اندک همراه با تورم بالا اصلاحات همه جانبه ای را به اجرا بگذارد. کامران دادخواه اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست آمریکا در مورد اصلاحات لازم در اقتصاد ایران چنین میگوید:
سیاست مالی دولت بایستی که بودجه رو تحت کنترل بیاره و حسابرسی در زمینه مخارج دولت باشه و این کار انجام بشه. دولت وسعت عظیمی پیدا کرده. دولت بایستی از تصدی کارهای اقتصادی بیاد بیرون. اینی که سپاه پاسداران و دولت اینقدر در اقتصاد دستکاری میکنن، این بایستی که کنار گذاشته بشه. از طرف دیگه امنیت سرمایه بایستی تضمین بشه. بایستی ایران سنگشو با دنیا وابکنه. تا این تحریم‌ها هست، تا این تقابل وجود داره، مسائل اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه خواهد بود. اینی که ما می‌خوایم با آمریکا بجنگیم در تظاهرات اعلام می‌کنن، این حرفا واقعا بی‌معناست. ایران بایستی اقتصادشو قوی بکنه و سر پای خودش بیسته. آخرین چیزی که بنده می‌خوام عرض بکنم این است که این سیاست نگاه به داخل و این سیاست به اینکه واردات رو جایگزین کنیم، این از روز اولی که در آمریکای لاتین شروع کردش آقای پیش غلط بوده تا امروز، بایستی که صادرات رو تشویق کنن، البته صادرات غیر نفتی. این کاری است که کره جنوبی کرده. کره جنوبی که یه موقع حسرت ایران رو می‌خواست، امروز این کارا رو انجام داده.
صندوق بین‌المللی پول دلایل عمده بیماری اقتصاد ایران را مجموعه‌ای از ضربه‌های ناشی از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های بلند پروازانه با سرمایه و بودجه اندک و خراب شدن فضا در روابط خارجی می‌داند که با تشدید تحریم‌های مالی و بازرگانی همراه بوده است. آقای سری سولا، دستیار رئیس صندوق بین‌المللی پول، اظهار عقیده کرده که این ضربه‌ها و تلاطم‌ها ضعف‌های ساختاری در اقتصاد و نابسامانی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی ایران را آشکار کرد، سیاست‌هایی که اکنون نیازمند اصلاحات دامنه‌دار است.
از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن درباره تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در باره ایران میشنیدید. اما در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از سیاست توزیع سبد کالا دفاع کرد و گفت پرداخت سبد کالایی به مردم یک اقدام درست بود و هنوز هم مورد توجه است. بشنویم درباره این گفته ها بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
به رغم انتقادهایی که از جوانب گوناگون به سیاست توزیع یارانه کالایی به صورت سبد کالایی به دولت شده است، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت خانواده هایی که از سبد کالا استفاده کردند رضایتمندی کاملی از این سبد دارند. به گفته سخنگوی دولت، اگرچه بانک اطلاعاتی موجود برای برخی تصمیمات کافی و دقیق نیست، اما هیچ مشکلی مانع از اجرای آن تصمیمی که دولت معتقد است تصمیم درستی بود نمی شود و با توجه به هدف دولت، پرداخت کالایی به مراتب از پرداخت نقدی اثر بخشتر و مهمتر است که در حال انجام است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که پرسیده بود دولت وعده دو سبد کالا در دو نوبت، یکی در بهمن ماه و دیگری در اسفند ماه به مردم داده بود و آیا این عملی خواهد شد یا نه، گفت هنوز اولین سبد کالا به نیمی از افراد واجد شرایط تعلق نگرفته است و دولت می‌خواهد این مرحله را اول به پایان برساند. درباره اهمیت اقتصادی یارانه کالایی، مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا می‌گوید
کالا به جای پرداخت نقدی بدون شک یک مقداری فشارهای تورمی رو در سوی تقاضا کم میکنه، چون وارد بازار نمیشه این پول بلکه کالا عرضه میشه و حتی ممکنه در میان مدت فشارهای تورمی رو روی این کالاهای بنیادی یک کمی پایین بیاری. در مرحله دوم خب یک مقدار این تاکید میکنه و ضمانت میکنه که این یارانه که داده میشه به صورت مواد خوراکی استفاده میشه و صرف مصرف های دیگه نمیشه. بخش منفی این اینه که در حال حاضر چون زیر ساختار توزیع نداریم و سیستمی که در اداره بسیار سیستم کمتوان پایین کیفیت از نظر مدیریت، خب الان ما میبینیم که مشکلاتی هست نه قابل پیشبینی بود و در کشورهای دیگه ما دیدیم همطور که زمان گذشته زیر ساختارها یک مقدار بهتر شدن، ولی واقعا دولت نیاز داره راستا مدیران مؤثر که بفهمن که نفسی توزیع کالا باید متوجه رفاه دریافت کنندگان باشه، حتی اگر ساعت بیشتری اینا قرار باشه باز باشن، این نوع دشواری ها و هزینه ها رو روی دوش شهروندانی که عمدتا فرودرآمد هستن کم بکنن.
شبکه خبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از آقای نوبخت گفت دولت بر پایه مصوبه ای دانشجویان متأهل، خبرنگاران، هنرمندان و طلاب را به گیرندگان سبد کالا اضافه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای گزارش برخی از رسانه‌ها مبنی بر حذف 13 میلیون کارگر از سبد کالا را تکذیب کرد. بنابراین اطلاعیه لیست کلیه کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، کلیه مستمری بگیران تأمین اجتماعی و کارمندان بیمه شده صندوق تأمین اجتماعی به عنوان مشمولین دریافت سبد کالایی به وزارت صنعت و معدن و تجارت فرستاده شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی دولت خبر کاهش تعداد اقلام سبد کالاها هم رد کرد و گفت اصل بر این است که این برنامه به شکل پیشین خود اجرا شود. در واکنش به انتقادهایی که به دولت در چگونگی اجرای توزیع سبد کالایی شده است، آقای نوبخت روز چهارشنبه گفت به هر حال در توزیع این سبد اشکالاتی وجود داشت که یا روش درست نبود و یا اطلاعات کافی وجود نداشت. گفته می شود قرار است از این پس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به جای وزارت صنعت معدن و تجارت وظیفه توزیع سبد کالایی را بر عهده گیرد.
حضور همکارم فریدون زرنگار رو می شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 15 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه 24 بهمن در ایران گذشته، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین بیانیه گزارشگران بدون مرز درباره میزان آزادی بیان در سال 2013 در جهان نشانگر آن است که اوضاع رو به بهبود نگذاشته است. درباره ایران نیز همچنان آزادی بیان و رسانه‌ها همچون سالهای پیشتر ارزیابی شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر بشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز چهارشنبه 23 بهمن ماه آخرین گزارش خود را از وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در کشورهای جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، آزادی رسانه‌ها به ویژه در آسیا و آفریقا در سال 2013 میلادی با سقوط قابل توجهی روبرو بوده است. ژاپن که در رتبه 22 قرار داشت به رتبه 53 سقوط کرده و اسرائیل که در رتبه 92 بوده است اکنون به 112 فرو افتاده است. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
متاسفانه باید گفت که وضعیت با توجه به منازعات و درگیری ها و جنگ های اعلام شده یا اعلام نشده در اصل در بسیاری از کشورها تأثیری عمیق و اساسی بر آزادی اطلاع رسانی گذاشته، چه کشورهایی که به طور مشخص در آنها جنگ ادامه داره و وجود داره و چه کشورهایی که از راه دور به نوعی در این جنگ درگیرند. به عنوان مشخص دو کشوری که میتونیم در این گوشه و آن گوشه جهان در آن باره صحبت کنیم، سوریه است که وضعیتی بسیار اسفناک داره، از آن سوی جهان ایالات متحده آمریکاست، از سوی دیگر برخی دیگر از کشورها که به عنوان مثال در اروپا ما میتونیم بگیم مثل فنلاند، نروژ، هلند در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و شاگردوله های جدول رده‌بندی هستند.
اما این بیانیه وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران را نیز همچنان در همان موقعیت سال گذشته ارزیابی می‌کند، اگرچه به دلیل اضافه شدن یک کشور جدید ایران یک پله بالاتر آمده است. رتبه ایران اما همچنان در میان 10 کشور ته جدول است، یعنی بدترین کشورهای جهان برای مطبوعات و آزادی بیان. در میان 179 کشور ایران رتبه 173 را دارست. با این حال و با وجود تغییراتی نسبتاً مثبت بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، موقعیت ایران چرا تغییری نکرده است؟ رضا معینی:
نخست آن است که رده بندی بر مبنای آنچه که در سال پیشتر انجام شده، یعنی بخشی از مجموعه مسئولیت آقای احمدی نژاد را هم در این رابطه باید در نظر گرفت. ما همان گونه که در اطلاعیه اشاره کرده ایم مشخصات و شاخصه های معینی رو در این رابطه داریم، اینکه حدود کثرت‌گرایی، اینکه سطح سرکوب و فشار به چه اندازه است، استقلال روزنامه‌نگاری و روزنامه‌ها، فضای عمومی و خودسانسوری که در هیچ کدوم از این شاخصه ها ایران حتی با توجه به دوره آقای روحانی بهبودی پیدا نکرده.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز گفته شده که نه تنها روزنامه نگاران زندانی در ایران آزار می‌بینند، بلکه این کشور خانواده های روزنامه نگاران خود را نیز آزار می‌دهد، از جمله خانواده روزنامه نگارانی که خارج از کشور به سر می‌برند. سال گذشته خبرها حاکی از مواردی از اذیت و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج از ایران و از جمله رادیو فردا بود که ساکن ایرانند.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. اگر که درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های ما و مسائل روز نظری دارید، پیشنهادی دارید یا انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، از راه‌های مختلف نظرتون رو با ما و سایرین در میون بگذارید. با از راه‌های مختلف شماره پیامگیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا در برای این منظور در اختیار شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر اسمسگیر رادیو فردا هست 20420 603-87-41-50. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
چه بدبختی توی مملکت باید بکشیم. مرگ بر من که گفتم مرگ بر شاه.
دیروز 22 بهمن بود و مردم هیچ کدام تو خیابونا نرفتن و مرگ بر آمریکا نگفتن. هر چیز که دولت جمهوری اسلامی هم نشون میده اینا همش الکیه. فیلم ها از قبل، چون من دیروز شیراز بودم و هیچ گره ندیدم تو خیابونا.
در واقع همه این بگیر و ببندهایی که داره اتفاق میفته، در واقع این همه فشاری که روی مردم ایران هست، همه ناشی از یک غروری است که من احساس میکنم تو رفتار و تو نوع برخورد سردمدارای حکومت میبینم. یعنی اینها در واقع جوری غرور شدن که هر کی که به منصبی رسید دیگه خلاص غیر قابل انتقاده، چون من حتما برتر بودم که به این نقطه رسیدم. یه غرور نمیشه هیچ جوری شکست الا اینکه خود مردم قدر شخصیت و غرور خودشون رو بدونن و غرور شکسته و از دست رفته خود رو دوباره باز بیابیم.
رودخانه کارون خیلی وقت خوش شده. دریاچه کارون یه زمانی بود کشتی ها ازش میگذرن. الان برین نگاه کنین، جوانا و کودکان با دوچرخه دور میزنن. آخه این ظلم نیست، این یک ظلم بزرگی. برون بیرین کشاورزا چه کار کنن، زمیناشون رو ول کردن. آخه کشاورز میتونه بیا شهر چه کار کنه؟ نه کار و کاسبی، نه زندگی خوب، نه آب آشامیدنی. این چی زندگی آخه؟
یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم برای شمایی که احتمالاً این شماره رو ننوشتید. این شماره هست 20420221122112. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در روز 13 فوریه سال 2014 میلادی، روزی که با عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده. بشنویم درباره این روز از همکارم الهه روان شد.
Super blackout launched a blizzard of tweets.
دنیانم کادرین
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، 126 سال پیش گوگلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی بود و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مردها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن و یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست، که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فون و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشونو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده، کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلفو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز میگردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول تا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل چشم خودم دیدم.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
The super blackout launched
Sweet.
Some sort of
codification.
از روز جهانی رادیو می شنیدید از همکارم الهه روانشاد. ساعت 26 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته در ایران و 64مین دور از جشنواره فیلم برلین موسوم به برلینانه هم روزهای پایانی خودش رو سپری می کنه. برای آگاهی از اونچه که در روز چهارشنبه گذشته، همکارم بابک غفوری آذر که همکنون در برلین به سر می بره روی خط تلفن رادیو فرداست. بابک سلام می کنم به تو و اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به اونچه که در روز چهارشنبه گذشته.
سلام به تو هانا و سلام به همراهان رادیو فردا. امیدوارم اگه در ایران هستن شب خوبی رو تا کنون سپری کرده باشن. امروز هم سه فیلم دیگه بخش مسابقه به نمایش در اومد. یکی از فیلم های پر امید امسال هم به نمایش در اومد، فیلم آلوفت ساخته کلودیا لیو سا، فیلمساز پرویی که فیلمش به عنوان محصول مشترک از کشورهای کانادا و فرانسه شرکت کرده بود. خانم لیوسا پیش از این در سال 2009 میلادی در همون دوره‌ای که آقای فرهادی فیلم درباره الی رو در جشنواره فیلم برلین حضور داشت آورده بود، برنده خرس طلایی شده بود و فیلم آقای فرهادی خرس نقره‌ای رو گرفته بود. به همین دلیل به عنوان یکی از فاتحان دوره پیش، یکی از رقبای جدی دریافت خرس طلایی ارزیابی می‌شد. اما فیلمش در مجموع نتونست اون پیشبینی های قبلی رو خیلی محقق کنه و فیلم در مجموع متوسطی ارزیابی شد، هرچند یک بازیگر شناخته شده یه سینمای آمریکا جنیفر کانلی هم در مقام بازیگر داشت. این باعث شد که تا با نمایش این فیلم در واقع جشنواره برلین 64 دیگه این صحبت که یک دوره کاملا متوسطی بوده و فیلم های بخش مسابقهش نتونسته خیلی اون میزان پیشبینی های قبلی رو محقق کنه شکل بده، مگر اینکه در این چند روز باقی مونده با نمایش چند فیلم دیگه که هنوز نمایش داده نشدن، از جمله فیلم تازه ریچارد لینکلیتر فیلمساز شناخته شده آمریکا، اتفاق خاصی به وقوع بپیونده و بتونه تا حدودی یخ برلین رو آب کنه.
بله، اما بابک یک نگاهی هم داشته باشیم به نماینده ایران در این برلیناله 64 روم و اون فیلم پرحاشیه عصبانی نیستم هستش. عصبانی نیستم شنوندگان ما شاید دنبال کرده باشند، شب سه‌شنبه شب در مراسم جشنواره فیلم فجر اهدای سیمرغ بلورین بسیار خبرساز شد. از اونجایی که این فیلم از فهرست نامزدهای سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر حذف شده بود، این فیلم روز پنجشنبه هم اکرانی در برلین داره.
درسته هانا، دستاندرکاران این فیلم، نمایندگان این فیلم رضا دورمیشیان کارگردان همراه نوید محمدزاده و باران کوسری دو بازیگر اصلی فیلم امروز صبح به برلین رسیدند. بلافاصله پس از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر تهران رو به مقصد برلین ترک کردند و امروز صبح وارد برلین شدن برای نمایش های بعدی فیلم. این دومین نمایش فیلم خواهد بود که پنجشنبه شب در محل سینماهای نزدیک به کاخ جشنواره نمایش داده میشه. نخستین نمایش این فیلم در سینمای خارج از محل اصلی جشنواره بود و به نوعی میشه گفت که مهمترین نمایش فیلم فردا شبه که با حضور عوامل فیلم نشست پرسش و پاسخ با تماشاگران هم برگزار خواهد شد. یک فیلم دیگری هم که در بخش مسابقه شرکت داره فیلم ماکاندو ساخته فیلمساز ایرانی تبار سودابه مرتضایی هم روز جمعه نخستین نمایش خودش رو داره و در واقع با نمایش این فیلم یک فیلم دیگه پرونده بخش مسابقه برلینالی 64 به اتمام میرسه. باید دید که حالا مجموعه نمایش های این دو فیلم و خصوص فیلم عصبانی نیستم پس از اون حاشیه هایی که در جشنواره فیلم فجر داشت و حالا اظهاراتی که احتمالا عوامل فیلم در برلین در مقابل خبرنگاران خواهد داشت چه میزان به حاشیه های پیرامونی این فیلم اضافه میکنه یا احتمالا کم میکنه و واکنش تماشاگران و هیئت های داوری دیگری که بخش پانوراما رو هم در نظر دارن از جمله داوران فیپرشی، انجمن منتقدان ارتقای سینمای آسیا یا تام فیلم برگزیده تماشاگران پانوراما، یا باعث میشه که این فیلم به نوعی با دست پر به تهران برگرده با توجه به جوایز محدودی که در بخش پانوراما اهدا میشه یا نه.
سپاسگزارم، حتما در این باره بیشتر از تو خواهیم شنید. بابک غفوری آذر در برلین. رادیو فردا گوش میکنید. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در 30 دقیقه گذشته از روز پنج شنبه 24 بهمن ماه سال 92 سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه نماگر خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت، این بار با همکارم مینا بهار مست، بر خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیندازد خودداری کنند. این نامه در حالی به اوباما نوشته شده که گزارش ها حاکی است که دو نماینده جمهوری خواه و دموکرات در صدد تهیه قطعنامه غیر الزام آور هستند که در آن نتایج مورد قبول توافقنامه نهایی با ایران را ذکر می کنند. این نامه قبلا 70 امضا داشت که در نهایت تعداد امضا کنندگان به 104 نفر رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بانکی در کره جنوبی گزارش داده است که این کشور در صدد پرداخت بخش از پول نفت وارداتی از ایران است که به علت تحریم‌ها تاکنون مسدود بوده است. به گزارش رویترز مشخص نیست کره جنوبی چه میزان پول به ایران پرداخت خواهد کرد. اما پولی که بانک مرکزی ایران تا آخر سال 2013 میلادی در دو بانک کره جنوبی داشته 5 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. کره شمالی پس از ژاپن دومین کشوری است که مطابق توافق هسته‌ای ژنو بخش از پول مسدود شده ایران را پرداخت می‌کند. بر اساس توافقنامه ژنو ایران تا آخر ماه ژوئیه تیر ماه در 8 قسم 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود دسترسی خواهد داشت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید برای عادی کردن روابط این کشور با اسرائیل لازم است دولت اسرائیل تعهد کتبی بدهد که حصر غزه رفع خواهد شد. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسپانیا در آنکارا گفت پس از عذرخواهی اسرائیل از کشته شدن 9 شهروند ترکیه در ماجرای حمله به کشتی امدادرسانی به غزه، مذاکرات با اسرائیل آغاز شد. و افزود این مذاکرات درباره نحوه پرداختن غرامت به خانواده‌های کشته شدگان بود و گفتگو برای حل بحران روابط دو کشور هنوز پایان نیافته است.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم مینا بهار مست و این خبرها ما رو میرسونه به برنامه نماگر، مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. دعوت میکنم که همراه باشید با همکارم آرش حسنیا در 10 دقیقه پیش رو. من هانا کاویانی هستم و شب خوب و پنج شنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به بهانه 35مین سال روز پیروزی انقلاب سال 57 تلاش می‌کنیم به ریشه ها، زمینه ها و دلایل اقتصادی وقوع آن انقلاب بپردازیم. با من همراه باشید. این روزها بسیاری از آنهایی که زندگی در دوران پهلوی را تجربه کرده‌اند، هر زمان که صحبت از گوشت و مرغ و برنج و سایر کالاها و خدمات می‌شود، با خدا بیامرز گفتنی به محمد رضا پهلوی از نسبت حقوق و درآمد خود و مقایسه آن با قیمت مسکن و خودرو و دیگر خدمات و کالا سخن می‌گویند و با تأسف از حال و روز اقتصادی آن دوران به خود یا دیگرانی که در انقلاب سال 57 شرکت داشتند لعن و نفرین می‌فرستند. اما آیا این خاطره‌ها از اعداد و ارقام آن زمان واقعی است؟ واقعا به قول برخی خوشی چنان بر دل ایرانیان تابیده بود که شمار زیادی از آنها با انقلابیون همراه و همساز شدند. بررسی آمار اقتصادی دوره 1340 به بعد تا زمان انقلاب سال 57 به روشنی نشان از آن دارد که باید این دوره ها را به دو قسمت تقسیم کرد. بخش نخست دوره سالهای دهه 40 است که از سال 42 تا 52 ادامه می‌یابد. دورانی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس در توصیف آن چنین میگوید:
این دهه 1342 تا 1352 خورشیدی که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هم یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته.
اما این دوره پر رونق اقتصادی با تورم ناچیز در سال 52 آرام آرام به پایان میرسد. علی نقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد دوران شکوهمندی اقتصاد ایران در دهه 40 که به دعوت امیر اسدالله علم به کابینه او راه یافته بود در بیان این دوره و ویژگی‌های آن چنین می‌گوید:
در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرده. یکی این که شاه در دهه 40 پشتیبان خیلی از این رفورم‌هایی که لازم بود و با علاقه کار میکرد. اون روشی که در سالهای آخر دهه 40 شروع کرد و در دهه 50 به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کار اقتصادی باشه، در دهه 40 این وضع نداشت به هیچ وجه و این خب خیلی کمک میکرد. اما خب در داخل سازمان اداری ایران مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بتوانه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه‌ای بود، برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد.
به گمان برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاحات ارضی در همان سالها و قطع شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن نظامی کارآمد به جای نظام ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی ایران را با بحران مواجه کرد. بررسی‌های جعفر عبادی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشریه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، نشان می‌دهد که شاغلان در بخش کشاورزی از سال 45 تا سال 1355 کاهشی 13.5% داشته که 7.7% از آنها جذب بخش صنعت شدند و مابقی یعنی حدود 6% آنها به بخش خدمات پیوستند. ترکیب اشتغال و تقاضای نیروی کار در این دوره گویای جهتگیری‌های اقتصادی حکومت محمد رضا پهلوی به نفع مناطق شهری و به سود فعالیت‌های خدماتی است. اصلاحات مورد نظر شاه که در انقلاب سفید ششم بهمن سال 41 اتفاق افتاد، به گمان فریدون خاوند اقتصاددان، اصلاحاتی متناسب در تمام حوزه‌ها و با همراهی روشنفکران آن زمان نبود.
در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات، من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات، در این زمینه نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمینه ساز اتفاقاتی شد که در دهه 50، اواخر دهه 50 بالاخره به اصطلاح انقلاب اسلامی منجر شد. من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات در واقع کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد.
با شوک نفتی سال 52 قیمت نفت از کمتر از 4 دلار یک باره به حدود 12 دلار رسید و این آغاز ماجرایی بود که اقتصاد ایران را عملا در راه دیگری قرار داد. محمد رضا پهلوی با کسب درآمد سرشار نفتی رویکردی متفاوت با قبل در پیش گرفت. وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 در تایید تغییر رویکرد اقتصادی محمد رضا پهلوی در دهه 50 نسبت به دهه 40 این چنین میگوید.
یعنی یک مرتبه این شاد احساس کرد که احتیاج به هیچ کدومی حرف نداره. من رئیس وقت سازمان برنامه دکتر عبدالمجید مجیدی همون زمان برای من تعریف کرد که رفته بودن پلو شاه با برنامه ریزای سازمان برنامه و کاری که ما به عنوان برنامه 5 ساله بخواستیم انجام بدیم همه رو داره به هم میزنه، اصلا به اون صورت نمیتونیم کار بکنیم. و شاه هیچ جوابی نداشت به اینا بده، گفته بود که ببینید شما ای بذارید یه 10 سال من اون کاری که دلم میخواد بکنم، بعد از 10 سال هر چی شما بگید گوش میکنم. به عبارت دیگر خودش هم در اون موقع دیگه زیر تمام این حرفا زده بود و مایل بود که مطابق نظر خودش بکنه. خودش هم یا یک پروژه چشمگیر بزرگ میبایست باشه که ازش پشتیبانی بکنه یا اینکه پولا رو بدن به آرتش، چیز دیگه وجود نداشت.
هشدارهای کارشناسان اقتصادی به ویژه کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت نادیده و ناشنیده گرفته شد. حجم تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و رشد نقدینگی تورم آفرید و توسل جستن کارگزاران اقتصادی محمد رضا پهلوی در سالهای دهه 50 به واردات چاره‌ساز کنترل نرخ تورم نشد. نرخ تورم از سال 52 حرکت رو به رشد خود از بیش از 11% را آغاز کرد تا در سال 56 و در آستانه انقلاب به رقم 25% رسید که در 30 سال گذشته آن زمان بی سابقه بود. فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس:
بعد از این 10 سال، یعنی بعد از سال 1152، در واقع شاید عاملی که کمک کرد به اینکه این دوره طلایی تا اندازه زیادی بهش آسیب وارد بشه و روش اداره کشور از طرف شاه هم به شدت عوض بشه، اوجگیری درآمدهای نفتی بود. یعنی تکانه اول نفتی سال 1973 شاید این یکی از ضرباتی باشه که به اقتصاد و حتی سرنوشت بعدی ایران وارد شد و ایران یکی از قربانیان چیزی است که بهش میگن نفرین نفت.
روند رشد واردات به ایران نیز در سالهای دهه 50 رو به فزونی گذاشت، به طوری که میزان واردات ایران در سالهای 55 و 56 بیش از 20 برابر صادرات کشور بود که تراز بازرگانی خارجی را به شدت منفی میکرد. علی نقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 که خود از منتقدان اقتصادی حکومت پهلوی در دهه 50 است، آن سالها را در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار این چنین توصیف می‌کند:
مسائل سیاسی اون بقیه من کاملا وجود داشت، ولی 1% از کل تصمیم شاه در بر می‌گرفت. قسمت دیگرش عبارت از این بود که در این سالهای اول شاه کاملا قانع شده بود که اگر ما می‌خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم، لازمش این است که سیاست‌های اقتصادی با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی مملکت را اجرا بکنه. به عبارت دیگر فرقی بین یه آقایی که به شاه نزدیک بود یا یه نفر که عضو خاندان سلطنت بود با اون کسی که در بوشهر نشسته، اینا با هم نباید فرقی داشته باشن از نقطه نظر امکاناتی که ما در اختیارشون می‌گذاریم. و این رو شاه در سالهای اول کاملا مراعات کرد، ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت، یک مقدار به خاطر اینکه در خود دولت هم از خود نخست‌وزیر هویدا گرفته تا برخی افراد دیگر معتقد بودن که با این صورت خیلی اصولی نمیشه کارا رو اداره کرد. خودش هم پس از مدتی حوصله‌اش سر رفت.
یکی از مواردی که انقلابیون از چپ‌ها گرفته تا ملی‌ها و مذهبی‌ها در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی بر آن پافشاری می‌کردند، تکیه بر ناعادلانه بودن توزیع درآمدها، وجود تبعیض‌های اقتصادی و وابستگی اقتصاد ایران به خارج از کشور بود. به نظر می‌رسد این تیغ هواداران انقلاب در زمان خود به خوبی رشته‌های حکومت پهلوی را برید. اما آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های مرتبط با توزیع عادلانه درآمد و تبعیض اقتصادی تایید کننده انتقادهای انقلابیون است. ضریب جینی که معروف‌ترین و مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد در هر اقتصادی است، در سال 1354 بدترین وضعیت تاریخی خود را تجربه کرد. این شاخص از سال 48 تا 54 مدام رو به بدتر شدن نحوه توزیع درآمد پیش رفت و در سال 54 به اوج خود رسید. همچنین نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین افراد جامعه دیگر شاخص اندازه‌گیری اختلاف درآمدی نیز نشان می‌دهد که در سال 54 این نسبت به حدود رقم 34 رسید. به این معنا که جامعه ایران در این سال به لحاظ اقتصادی و سطح درآمد قطبی ترین سالهای خود را در نیم قرن گذشته تجربه کرده است. اگرچه چرایی، چگونگی و وقوع رویدادی به بزرگی انقلاب سال 57 را نمیتوان به یک دلیل یا چند عامل محدود کرد، اما اعداد و ارقام سالهای پایانی حکومت محمد رضا پهلوی نشان میدهد که عوامل اقتصادی میتوانسته بستری برای دیگر عوامل و دلایل متعدد وقوع تحولی همچون انقلاب سال 1357 ایران باشد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. برای ارتباط با من میتونید به آدرس نمایگر@radiofarda.com ایمیل بزنید. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.